بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همطوری که در بحث‌های گذشته اشاره شد، کتاب القصاص به دو بخش قصاص فی النفس و فی ما دون النفس تقسیم شده. ابتدای بحث قصاص ما دون النفس یه سری قواعد کلی مربوط این بحث بیان میشه. اولش این استش که موجبش مثل اونجا جنایت عمدی است، با همون تفسیری که اونجا گفتیم، یعنی یا طرف قصد جنایت رو داشته باشه یا وسیله او به صورت عادی چنین جنایتی رو ایجاد کنه که به این میگن عمد. و اینجا هم مثل قصاص نفس تساوی در اسلام، در حریت مطرح، انتفاع ابوت مطرح، اینکه جانی باید عاقل و بالغ باشه مطرح، مثل مواردی که قبلا در قصاص نفس مفصل توضیح داده شد. در مورد قصاص طرف، زن و مرد بودن فرق نداره، برخلاف مسئله قصاص نفس که قبلا گفتیم. مسئله چهارم بودیم. امام فرمودن اضافه بر اون شرایطی که قبلا گفتیم، در صورتی در قصاص طرف قصاص میشه شخص که از نظر سلامت و شلل با هم یکسان باشن. یعنی اگه یک کسی دستش سالمه بزنه یک کسی رو که دستش سالمه، قطع کنه دستشو به صورت عمدی، اون موقع این آقا دست سالمش قطع میشه. اما اگر یک کسی که دستش سالمه بزنه دست یک کسی رو که فلجه قطع کنه، این آقا دستش قطع نمیشه. این فرمایش امام بود. در مقابل این فرمایش که فرمایشیست که ادعای اجماع برش شده، اشاره کردیم هفته گذشته سخن کاشف اللسان رو، و با آیاتی مثل فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم یا فعاقبو به مثل ما عوقبتم به تمسک شده، و همینطور به یک روایتی که جناب سلیمان ابن خالد داره که فی رجل قطع اید رجل شلا، دست یک کسی رو که دست شل بود قطع کرد، فرمود حضرت ثلث دیه رو باید بده، هیچ صحبت از قصاص نکرد. بنابراین معلوم میشه قصاص نداره، چون دست این آقا سالم بوده قصاص نمیشه. خب این روایت رو هم ما خوندیم، روایت جناب سلیمان ابن خالد رو گفتیم. یک کسی است در این روایت به نام حماد ابن زیاد، که این حماد ابن زیاد توثیق نداره. اشکالی است که آقای خویی هم میکنه، درست هم هست، حماد ابن زیاد توثیق نداره. خب در مقابل این فتوای حضرت امام، فتوای مرحوم آقای خویی بود و من تبع ایشون، که اشاره کردیم مرحوم آقای خویی، جناب آقای فیاض حفظه الله در نجف و جناب آقای وحید حفظه الله در قم، اینا رو خوندیم که همشون همون فتوای جناب آقای خویی. اینها میگن آقا ما دلیلی بر اعتبار تساوی نداریم، تنها دلیل اجماع که اینم قابل اعتنا نیست. بنابراین نتیجه چیه؟ فتوای این آقایون اینه که اگر یک کسی دستش سالمه بزنه دست یک کسی رو که شل هست، فلج هست، قطع کنه، دستش قطع میشه قصاصاً. این فتوای بزرگوار است. خب این رو جناب آقای خویی رضوان الله علیه اشکال کردن در مسئله، همونطوری که جلسه گذشته هم فکر میکنم این بحث رو گفتیم، که روایتی که اینا بهش تمسک میکنن، روایت سلیمان ابن خالد، خب ایشون فرمود حماد ابن زیاد توشه مجهوله، و روایت حسن ابن محبوب هم دلالت بر وثاقتش نمیکنه، که ما توضیح دادیم حماد ابن زیاد، حسن ابن محبوب ازش نقل کرده، اما کلن در کل کتب ما، کتب اربعه و وسائل، با تکراراش 26 تا روایته، یعنی کلن 4-5 تا روایت میشه توی این کتاب های مختلف آمده شده 26. بنابراین روایت حسن ابن محبوب داله بر وثاقت این آدم نمیشه. فرمایش های خویی درسته. البته عرض کردم جلسه ساعت قبلم گفتم آقای خویی اکثار رو قبول نداره، میگه یه نون ثقه هزار تا روایت اومده که نقل کنه، دلیل بر این نیست که اون ثقه است، ولی ما اکثار رو قبول داریم. اما در این مورد فرمایششون درسته، چون حسن ابن محبوب اکثار نداره اصلا، بنابراین ما با هم از این جهت موافقیم، ولی حماد ابن زیاد توثیق نداره. بله، بعد آقای خویی معتقدن که روایت حماد ابن زیاد اصلا دلالت هم نداره، این روایت حماد ابن زیاد عین متنش توی وسائل اینه که ان سلیمان، بخشید حماد ابن زیاد میگم، روایت سلیمان ابن خالد، حماد ابن زیاد از سلیمان ابن خالد نقل کنه، سلیمان ابن خالد از امام صادق، فی رجل قطع ید و رجل ید رجل شلا، دست یک مرد شلایی رو قطع کرد، قال علیه سلس دیه، یک سوم دیه باید بده، مثل دست سالم نیست که یک دست سالم دیهش نصف دیه کامل است، این سلس باید بده. آی خویی می فرما این روایت در مقام بیان دیه است، این روایت کاری به مسئله قصاص نداره، فی مقام بیان مقدار دیه ولم تتعرض للقصاص لا نفیان ولا اثباتن. اما خب حالا لولا ضعف دلال سندی این روایت، این که حضرت هیچ اشاره‌ای به مسئله قصاص نکردند و راوی هم سوال از دیه نکرده، ببینید یه وقت هست راوی سوال میکنه که آقا دیه دست شلا چقدره، حضرت پا اون سلس، این کسی سوال نکرده این که دیه داره قصاص داره دیهش چقدره. فی رجلن قطع ید و رجل ید رجلن شلا، خب ما اینو قبلا گفتیم تو قصاص نفس که حکم اولی در موارد جنایت عمدی چیه؟ قصاص. البته اینجا این نگفته که عمدی بوده یا نه، اینم نگفته. خب قاعدتاً باید مثلا حضرت می، یعنی اگر حالا عرض کردم سند رو بذاریم کنار، باید حضرت می‌فرمودن که اگر جنایت عمدی باشه اولا قصاص، اگر مثلا چیز شد تبدیل میشه به دیه، اگر جنایت غیر عمدی بود کلاً دیه. حضرت هیچ کدوم اینا رو نفرمودن، فرمودن فقط سلس دیه. ظاهر این روایت اینه که کسی که دست یه کسی که شل هست قطع کنه، این دیه داره، ولو جنایت جنایت عمدی باشه، ظاهرش نفی قصاصه، انصافاً ظاهرش اینه. حالا آقای خویی اصرار دارن که نخیر ظاهرش این نیست، در حالی که واقعا ظاهرش این، بله من اینو قبول دارم، سندش قابل تصحیح نیست، سندش قابل، یعنی به لحاظ موازین سندی تا الان گفتیم قابل تصحیح نیست. اما آیات، اشکالی که آی خویی میکنن، این اشکال در مورد آیات وارده، اون جلسه قبل عرض کردم که آیات فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، یا فعاقبو به مثل ما اوقبتم به، فقط داره میگه که اگر اون یک کاری کرد شما یک کاری باید مجازات میتونید بکنید، اما اینکه اون شکلی که اون اعتدا کرده شما ضرورتا همون شکل اعتدا میتونید بکنید، این از استفادهش از آیه جای تأمله. اشکال آیه فاضل یادتون هست، آیه فاضل گفت مثلا فرض کنید اون فحش ناموسی داده، فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم، و تو هم فحش ناموسی، نه اون خب فحش ناموسی داده مثلا قصف، خب مجازاتش اینه که شلاق میخوره، نگفتن دیگه به تو برو بهش فحش بده، اون اگه گفته به تو مثلا مادر فلان یا تو فلان حروم زاده ای فلان، تو برو حال تو هم برو به اون فحش بده، تو هم حروم زاده ای تو هم مادر، این نه این که نداریم همش. خب این اشکال بله میمونه. یه روایات دیگری هم هست که حالا آقای خویی اونا رو هم اشاره میکنه که اون روایات مربوط به مسئله دیه است، بله اون روایات تمسک هم نکردن آقایون، بله صاحب وسائل تو این باب آورده، یعنی همون بابی که روایت سلیمان ابن خالد رو آورده اول با، بعدش چند تا روایت دیگه آورده که اونام همه شبیه اینه. ولی ببینید عنوان باب صاحب وسائل مسئله ما نیست، به این صاحب وسائل عنوان بابش اینه ان فی قطع الید شلا ثلث الدیه، اصلا این مسئلهش تو دیات داره میگه، میگه آقا دستی که شله اگه قطع شد دیهش ثلثه. اصلا مسئله ای که صاحب وسائل الان همین ساعت قبل گفتم وسائل کتاب فقه، این فتواست. مسئله ای که صاحب وسائل باش براش داره بحث میکنه و روایت میاره اینه که کسی که دستی که شل هست اگه قطع بشه دیهش چقدره، دیهش چقدره، میگه ثلثه، روایت میاره. اصلا کار نداره به این که اگه دست سالم یه دست شلاعی رو قطع کرد قصاص میشه یا نمیشه، اصلا صاحب وسائل به این کار نداره. به همین دلیل ذیل این حدیث احادیث دیگری هم آورده که آقای خویی اونا رو هم اشاره میکنه، همه اونا مربوط به داستان دیه است. درسته اونا اصلا مربوط به دیه است، حضرت اونجا داره یه فهرستی از دیات رو ذکر میکنه، اما اون روایات اشکال آقای خویی وارده ها. ببینید اشکال آقای خویی که میگه داره در مورد مقدار دیه صحبت میکنه در این روایت به نظر من وارد نیست، اما در روایات دیگری که تو همون باب صاحب وسائل آورده، من الان نمیخوام اونا رو بحث کنم چون ما بحث میکردم دیات چه نیست، اون روایات بعضش هم طولانیه که مثلا توی اونجا میگه یکی از روایات دیگه همون باب، حالا اون مثل اینکه تو اون باب نیست یه جای دیگه است، میگه فلید شلا سلس و دیتها، در یدی که مثلا شل هست سلس دیه است، که اینجا هم البته سندش مشکل داره، خدای خویی هم اشاره میکنه که توی این سند یوسف ابن حارث هست که اون توثیق نداره و دلیلی هم بر وثاقتش نمیشه بر پیدا کرد. به هر حال روایات دیگری که تو این باب آمده، مثلا یه روایت مفصلی داره حسن ابن صالح از امام صادق، یه عبدی دست یک آدم آزادی رو قطع کرده که اون آدم آزاد سه تا از انگشتای دستش شل بوده، بعد حضرت اونجا جواب میدن که قیمت عبد چقدره، نمیدونم اون چه جوری باید بپردازن. خب این روایات همه مربوط به دیه است، درستم هست، صاحب وسائل مثلا اینا ذیل بحث دیه آورده، بحث در فقط روایت سلیمان ابن خالده که عرض کردم اشکال دلالی آقای خویی به نظر من وارد نیست، اما اشکال سندی وارده و این روایت از نظر سندی معتبر نیست. اون روایت اون آیات رو هم همونطوری که آقای خویی فرمودن دلالت میکنه بر اصل این که بالاخره اگر شما یک تعدی بهتون شد حق دارین که تعدی کنید، در این حد رو دلالت میکنه، بیش از این رو دلالت نمیکنه که کیفیت اون تعدی چگونه باید باشه. اینجا این مسئله مطرح میشه که خب ببینید ما میبینیم علما، خوب دقت کنید به این بحثی که عرض میکنم، ما میبینیم علما فتوا دادن، همطور که خود آقای خویی هم اینو تأیید کرده، این فرمایش آقای خویی رو اینه، میگه المشهور اعتبار و تساوی فی السلامه من الشلل فی الاقتصاص المشهور، یعنی آقای خویی فذیرفته که اکثریت علما همین فتوا رو دادن. خب اینجا اون یه بیانی دارند آقای فاضل هم اینجا، حالا البته اینجا خیلی نه ولی تو مسائل دیگری جای دیگه، خب آقای فاضل از اونهایی هستند که معتقدن اگر یه روایتی ضعیف باشه و علما بهش عمل کنن، این عمل علما باعث جبران ضعف سند میشه. آقای فاضل جزء این گروه و میدونید مرحوم آقای خویی این مبنا رو اصلا قبول نداره، ایشون میفرماد روایت ضعیفه، این که حجت نیست، عمل اصحاب هم حجت نیست. بعد یه قاعده ای داره آقای خویی، میگه ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمی کنه، یه قاعده است، میگه ما یه چیزی رو که حجت نیست به یه چیز دیگه ای که حجت نیست نمیمه کنیم، حجت درست نمی کنه که. خود روایت ضعیفه، عمل اصحاب هم که حجت نیست. شما این دوتا رو به هم ضمیمه میکنی میگی حجت، چه حجتی؟ حجتی در کار نیست. این فرمایش ایشون. شما میدونید که ما تو این مسئله مبنای آقای صدر رو قبول داریم. مبنای آقای صدر اینه، تو اصول توضیح دادیم اینو مفصل، که عمل اصحاب گاهی جبران ضعف سند میکنه اما نه همیشه. این از چه بابیه؟ آقای صدر اینو توضیح داده، گفته این از باب حساب احتمالاته که یک عواملی باعث میشه احتمال تقویت میشه تا جایی که ما اطمینان پیدا میکنیم، اون اطمینانه حجته. بنابراین نه به اون سادگیه که آقای خویی فرموده که ذم لا حجت به لا حجت که حجت درست نمیکنه. چرا؟ گاهی انضمام لا حجت ها یه حجتی درست میکنه. چرا؟ چون انضمام اونا یه اطمینانی برای ما ایجاد میکنه. مثلا مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، خب در بحث فقهی روششون با مرحوم آقای خویی خیلی فرق داره. حالا ما اینو تحت عنوان مدرسة النجف و مدرسة القم یه وقتی در تاریخ علم اصول هم بحث کردیم، تو اون کتابی که از ما منتشر شده خیلی سال قبل توسط یکی از دوستان ما، یکی از شاگردان من نوشته شده که تاریخ علم اصول از دیدگاه شهید صد، اونجا اینو توضیح دادیم. ببینید مثلا آقای خویی وقتی یه روایت میبینه، اول نگاه میکنه سندش، همین که میبینه سندش اشکال داره میذاره کنار، یه با روایت ضعیف کاری نداره. البته بعضی جاها خلافش پیش میره، همینجا یکی از مواردیه که ایشون یه کمی خلاف رفته. ببینید ایشون میگه روایت سلیمان ابن خالد داره مقدار دیه رو بیان میکنه، کاری به قصاص نداره. بعد این عبارت رو میگه، این عبارت آقای خوییه، میفرماد و تؤید ذلک، یعنی این حرف من که گفتم مربوط به مقدار دیه است کاری به قصاص نداره رو چی تایید میکنه؟ روایت محمد ابن عبدالرحمن ارزمی از پدرش عبدالرحمن از جعفر یعنی امام صادق عن ابی علیه السلام از امام باقر این روایت رو نقل میکنه، چون اونجا هم داره فلیت شلا سلس و دیته ها. بعد البته خودش بلا فاصله میگه لکنها، این روایت که من به عنوان معید ذکر کردم، ضعیفتون سندن به یوسف ابن الحارث، یه ضعیفه. تو سنت آقای خویی نباید به این روایت تمسک میشد، چون این روایت غیر معتبره، اصلا کلم یکون تلقی میکنه، انگار اصلا صادر نشده، نه به عنوان معید نه غیر. ولی مثلا وقتی برید به سنت فقهی آقای بروجردی مراجعه کنی، میبینید که مثلا آقای بروجردی روایاتی که توی باب هست همه رو جمع میکنه در یه مسئله. این اوله، اینجوری نیست که همون اول بگه این ضعیفه این ضعیفه این. آقای خوی این کار میکنه، میگه اینا ضعیفه، میره بیرون، این چند تا میمونه، این چند تا که صحیحه، این مطلقه، این مقید تقلید میشه، این عامه، این خاص تخصیص میخوره، این مثلا با این تعارض داره، جمع دلالی، جمع بحث تعارض، تمام. به قول یکی از آیون میگفت فقه آقای خویی فقه ریاضیه، یه فرمول انگار داره حل میکنه، همه چیزش یه نوع انضباط فرمولی داره، میگه این روایت معتبره، این روایت نیست، این امزاره کنه، این روایت معتبر، این مطلقه، این مقید تقریب میشه، این عامه، این خاص تخصیص میخوره، این عام و خاص من بچه تعارض میشه، تمام، یا تباین داره تعارض میشه، تمام. این فرمایشات آقای خویی. ولی آقای بروجردی توی باب همه روایاتو جمع میکنه، ضعیف و قوی و اقوال فقها و همه اینا جمع میکنه، بعد یه نتیجه میگیره. آقای بروجردی اینجوریه، یه نتیجه میگیره. خب این تجمیع احتمالات میکنه به اصطلاح آقای صدر. حالا آقای بروجردی که خودش این اصطلاح و این بحثا رو توجه نداره، بحث حساب احتمالات اینها اولین بار توسط آقای صدر تو اصول مطرح شده، ولی در واقع آقای بروجردی داره تجمیع احتمالات میکنه. یعنی بالاخره یه روایت ضعیف درست سندن معتبر نیست، حجت نیست، ولی احتمال صدور داره دیگه. خب این روایت ضعیفه، اون روایت ضعیفه، اون روایت ضعیفه، اینا احتمال صدور دارن، کنار هم قرار بگیرن، این احتمالات یک کم یک کم تقویت میشه. بعد با روایت دیگه با کلمات فقها تا یه نتیجه بخواد بگیره. بحث آقای بروجردی اینجوری. فوش نکته ای که هست که آقای صدر چون به مسئله احتمالات توجه کرده، یه فرمایشی از محقق هست در کتاب معتبر اگر اشتباه نکنم که خب خیلی به نظر عجیب میاد. میگه هرچه روایت سندن ضعیف‌تر باشه، عمل اصحاب در جبران سند قوی‌تر میشه و هرچه روایت سندن معتبرتر باشه، عمل اصحاب در جبران ضعفش کمتر میشه اثرش. خب به نظر میاد این حرف چی میگه آقای محقق؟ میگه هرچی روایت ضعیف‌تر باشه عمل اصحاب بیشتر تقویتش میکنه و هرچه قوی‌تر باشه عمل اصحاب کمتر تقویت. چرا؟ هیچ برعکسش باید باشه که روایت قوی زودتر باید معتبر بشه تا روایت ضعیف. مرحوم محقق نگفته ولی در واقع در ارتکازش همین احتمالات مطرح بوده که آقای صدر میگه. اون میگه وقتی یه روایت واضح و ضعفیه، یعنی مثلا یه راوی توشه که هیچ کی شکی در ضعفش نداره، یه روایتیه که همه قبول دارن ضعیفه، بعد میبینیم علارغم این که همشون میگن ضعیفه باز به این روایت عمل میکنه، خب اینجا میگیم حتما یه دلیلی داشتن این فقها که اطلاعاتشون کمتر از ما نبوده، این فقها که تدینشون کمتر از ما نبوده، این نبوده که به یه روایتی که خودشون میدونستن معتبر نیست الکی فتوا بدن، پس حتما اینا یه دلیلی داشتن. اینجاست که میگیم عمل جبران. اما وقتی روایتیه که محل اختلافه، یکی میگه ثقه است، یکی میگه نیست، اینجا عمل میکنن، میگیم شاید این بابایی که عمل کرده معتقد بوده این روایت معتبره، من که معتقد نیستم، پس اون داره به همین روایت عمل میکنه، دلیل دیگری نداره. برای عین همون بحثی که تو بحث اجماع گفته میشه، ما میگیم اجماعی که مدرکیه حجت نیست، اجماعی که مدرک نداره احتمال حجیتش بیشتره. بعد عرض کردم یه بنده خدایی توی همین دانشگاه قم یه استادی رفته و گفته ببین آقای علما با مدرک با مخالفن، میگن اجماعی که مدرک داره حجت نیست، اجماعی که مدرک نداره، ببینید اینا اصلا با دلیل و مدرک و اینا مخالفن. از این معرکه گیری ها که رمالا انجام میدن، چون نمیدونه که آقا جون خب اون که میگه اجماعی که مدرک نداره حجته، برای اینکه وقتی همه اینا دارن یه فتوایی میدن که هیچ دلیلی ما نداریم برش، میگیم پس حتما یه دلیلی اینا داشتن به ما نرسیده، اما وقتی اینا یه فتوایی میدن که این ادلهشه، خب میریم ادله رو نگاه میکنیم دیگه، اگه ما هم پذیرفتیم دلالتشون رو قبول میکنیم، نپذیرفتیم میذاریم کنار، کاری به اونا نداریم. حالا تو ما نحنفی دقت کنی، اجماعی که ادعا شده یا عملی که صورت گرفته، اولا روایت حماد ابن زیاد تضعیف نداره ها، کسی نگفته حماد ابن زیاد مثلا جعالون کذابون، اینجوری نیست، فقط توثیق نداره، نمیدونم چیه. و خب توی علمای ما بعضیاشون بودن اینطوری که میگفتن خب مثلا حسن ابن محبوب ازش نقل کرده، حالا نقلش اگه زیاد باشه ما قبول داریم، ولی اونا بعضیاشون اینطوری بودن، میگفتن حسن ابن محبوب نقل کرده معلومه که ثقه است، حسن ابن محبوب نمیره از یه مثلا واضح کذبی نقل کنه، پس این ثقه است، مورد اعتماد حسن ابن محبوب، این یه جور. یا مثلا بعضی های دیگه مثل اونایی که گرایشات اخباری داشتن، همونطوری که جناب فیض، خب میدونید فیض کاشانی هم اخباریه، جناب فیض در مقدمات وافی می نویسه میگه روایت صحیحه، یعنی چند تا ملاک میده، یکی از ملاکاش اینه، میگه روایتی که در چند تا از کتب اربعه آمده این روایت روایت صحیح هست. بنابراین مثلا فرض کنید این روایت سلیمان ابن خالد هم تو تهذیب اومده هم توی کافی اومده، خب این ممکنه یه کسی که ذوق جناب شیخ رو داره میگه که جناب فیض رو داره میگه که خب این ثقه، این حجت صحیح هست به قول ایشون، صحیحه بودن، نه به این معنا که همه راویانش ثقه، نه، میگه همین مقدار که تو چند تا کتاب از کتب اربعه آمده باشه این صحیح است. خب این دو تا کتاب مهم تهذیب و کافی اومده، به خصوص در مورد کافی که میدونید اخباری ها خیلی کافی رو معتبر میدونن، چون یه تعبیری دارن، خدا حفظ کنه جناب آقای شبیری رو، ما این قسمت رو یادمه که پیش ایشون خدمت ایشون میخوندیم، که خب اونها اینجوری میگن، میگن آقا کافی رو جناب کلینی سالهای طولانی صرف کرده تا نوشته، که حالا گفته میشه بیش از 20 سال بیشتر جناب کلینی زحمت کشیده تا کافی رو نوشته. بعد اونا میگن آقا کلینی اگه میخواست برفم بار کنه به قول معروف، همجوری هرچی حدیث گیرش میاد بنویسه، تو 20 سال وقت نیاز نداشت که، تو 2 سال میتونست همه اینا رو بنویسه. مثل الان هم که نبود که امکانات کامپیوتری هست و سرچ و اینا، کاغذ و قلم اون زمان بود، ولی خب علمای اون زمان سالی 10 تا کتاب می نوشتن، و حمدالله طلبه های این روزگار تو 10 سال یه دونه کتاب هم نمی خونن، کتاب بنویسن که اون هیچی، تو 10 سال یه دونه کتاب هم نمی خونن، چون امکاناتشون زیاده. اون بندگان خدا امکانات نداشتن، نه قلم درست حسابی داشتن، نه کاغذ درست حسابی داشتن، نه نور درست حسابی داشتن. به قول اون بزرگوار شاگرد مرحوم مجلسی و دامادش ملا صالح مازندرانی، میگه من حجتم بر طلبه ها دیگه، میگه من 30 و چند سالم بود تازه خوندن نوشتن یاد گرفتم، یعنی خوندن نوشتن بلد نبودم. برای مازندرانی ها، میگه مازندرانی هم داشتیم اینطوری باشه ها، که میگه بعد اون موقع من تازه شروع کردم به خوندن نوشتن. بعد میگه من اینقدر حافظم بد بود که خونمونو گم میکردم. بعد میگه اینقدر فقیر بودم که هیچی نداشتم، نور نداشتم مطالعه کنم. اون توالت های قدیمی اون زمان یه چراغ موشی میذاشتن که مثلا یه روشن باشه یه ذره کسی میخواد بیاد، میگه من تو اون نور میرفتم مطالعه میکردم. بعد خب این ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه چندین کتاب های بسیار ارزشمند که محل مراجعه علماست نوشته. خلاصه بگذاریم، برگردیم بس خود. گفتن بعضی از اخباری ها این حرف رو زدن که آقا کلینی 20 سال وقت گذاشته این کافی رو نوشته، اگه میخواست همینجوری روایت جمع کنه یه سال دو سال مینوشت. پس این معلوم میشه که یکیه که اینا رو به لحاظ سندی ارزیابی کرده، بعد وقتی این احراز کرده معتبره نوشته. بعضی ها اینطوری معتقدن. خب اول من لایحضرم که دیگه صدوق گفته اونی که تو این کتاب آوردم حجتون بینی و بین ربی، مثلا اینا حجت بین من و خداست. گفتن آقا ببین این عبارتون. به هر حال میخوام این نکته عرض کنم که اجماعی که در این مسئله ما داریم، از اونجایی که این اجماع ممکنه مستندش همین روایت یا اون آیات باشه که جناب کاشف اللسان اشاره کرد و بعد از ایشون هم دیگران هم اشاره کردن، همون فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم یا عاقبوا به مثل ما عوقبتم به، بنابراین نمیشه به این اجماع هم اعتماد کرد، نمیشه به این عمل اصحاب هم اعتباری قرار داد، نمیشه گفت با این عمل این روایت معتبر میشه، چون من روایت رو دلالتاً عرض کردم میپذیرم، هرچند آقای خویی نپذیرفته، اما سندن نمیشه، این حجت نیست سندش به خاطر وجود اون جناب حماد ابن زیاد. از طرف عمل اصحاب هم جبران کننده ضعفش نیست، بنابراین نمیشه به این روایت تمسک کرد. آقای فاضل میگه عمل اصحاب جبران میکنه ولی دلالتاً مخدوشه، چون ایشون با آقای خویی در این نکته موافقه. نه، من معتقدم دلالتش قابل قبوله، اگر سندش معتبر بود میشد بهش فتوا داد. نتیجه ما دلیلی بر اعتبار تساوی به این معنایی که مشهور گفتن پیدا نمیکنیم. یه نکته ای هم جلسه قبل آخر ساعت یادتون باشه عرض کردم، اونم بگم. آقای فاضل بعد از اینکه همه این بحثا رو میگه یه نکته میگه ایشون میگه ببینید حتی اگر ما بپذیریم این روایات رو، مثلا همین روایتی که الان ما گفتیم اگر سندن معتبر بود روایت سلیمان ابن خالد دلالت شما میپذیرفتیم، ایشون میگه خب این در مورد دسته، گفته دست یه شلاق اگر کسی قطع بکنه قصاص نداره، مثلا نهایت دلالتش اینه دیگه، خویی که حالا نپذیرفت ولی ما پذیرفتیم، بی قصاص نداره، دیه داره، دیهش هم سلسه. خب چیه ربطی داره به پا؟ پای فلج گفته دست. این اشکال آقای فاضله، آقا این مربوط به دسته. انصافا اگر ما این روایت و یا امثال این ادله رو میپذیرفتیم، این اشکالی که آقای فاضل فرمودن دیگه وارد نبود. چون حالا دست که ما احتمال نمیدیم یه موضوعیتی داره که مثلا اگر دست سالم دست غیر سالم رو قطع کرد قطع نمیشه، اما اگه پای سالم بود زد پای ناسالم رو قطع کرد مثلا اون قطع میشه، این احتمال نمیدیم. بنابراین فتوای مشهور اگر یک سند معتبری، لا همین یه دونه روایت هم اگر بود سلیمان ابن خالد آیه هم میذاریم کنار، اگر فتوای مشهور یک سند معتبری داشت، من این روایت سلیمان ابن خالد، ما باشون موافق میشون. بله این نکته ای آقای فاضل فرمودن این نکته قابل تأمله. ببینید الان ما در برابر این قضیه قرار گرفتیم که دلیل معتبری واقعا نداریم بر این که اگر یه دست سالمی زد دست شلاعی رو قطع کرد ما نمیتونیم دست سالم رو قصاص کنیم، ما دلیل معتبری نداریم، همون اشکال آقای خود. اما خب احتمال میدیم که بالاخره این واقعا همینطوری باشه، احتمالشون که میدیم. و از طرفی مناسبات حکم و موضوع هم که من احتمال میدم یکی از ادله فقها بوده همین بوده، یعنی اونا مثلا پیش خودشون اینجوری تو ذهنشون بوده که بابا دست سالم زده دست این که مثلا فلج قطع کرده، بابا این فلج بود حرکت نداشت، حالا شما بگی دست اینم قطع میکنیم این خیلی وجهی نداره. البته در ادامه توضیح میدیم یه کلامی رو اگر اشتباه نکنم از شهید ثانیه که ایشون اونجا توضیح میده، حالا ادامه این مسئله که ما که میگیم مقصودمون از همه جهت، آره تو مسالکه این عبارت شما بخونم، صاحب جواهر ازش نقل میکنه، میگه من شرائط القصاص فی الطرف تساویه ما فی السلامه، دوتا ایشون باید در سلامت با هم مساوی باشن. البته بلا فاصله شهید ثانی میگه لا مطلقها، نه مطلق السلامه ها، یعنی فرض کنید یه دستی هست هیچ عیب و ایرادی نداره سالم و بابا، یه بابای دیگه یه دست داره سالمه به عنوان حرکتی و اینا، اما مثلا این آقا برس داره، برس که میدونید چیه، این پی سی، همی که لکه های سفید رو پوست پیدا میشه، این یه بیماری پوستیه، البته اونی که امروز ما به عنوان برس میشناسیم که به اصطلاح انگلیسی بهش میگن ویتیلیگو، این بیماری یه بیماری پوستیه، نه واگیر داره، به هیچ کسی دیگه منتقل نمیشه و نه دلیلش دقیقا معلومه، از نظر پزشکی هنوز کسی نمیدونه چرا. این بیماری وقتی پیش میاد رنگ دانه های پوست از بین میره، علت این که اون قسمت لکه میشه اینه که رنگ دانه پوست از بین میره، برسی که امروز ما میشناسیم به عنوان ویتیلیگو. البته بعضی از آقایون پزشکان 25-30 سال قبل تو اجلاس پزشکی در مشهد معتقد بودن که برسی که تو روایات هست این نیست، میگفتن اون جزام پوستیه که اون واگیرداره، اون واگیرداره. بعد دلیلشون هم این بود، میگفتن این که گفته شده اگر مرد برس داشته باشه زن اختیار فسخ عقد نکاح رو پیدا میکنه، چون میدونید که در بعضی موارد زن اختیار فسخ نکاح رو پیدا میکنه، طلاق به ید من اخذ به ساق، اون به دست مرده، اما فسخ نکاح در بعضی موارد جایزه، یکیش اینه که مرد برس داشته باشه. خب اون زمانا زنا که مردا رو نمیدیدن، مثل الان که نبودن که گفتش که یکی از بچه ها در اروپا انگلستان میگفت که یکی از همکلاسای من تو دانشگاه به من گفت من فردا نمیام، گفتم برای چی؟ گفت عروسی پدر مادرمه، گفتم عروسی پدر مادرمه یعنی چی؟ گفت خب پدر مادرم ازدواج نکردن. گفتم تو که 26 سالته هنوز ازدواج نکردن؟ گفت نه 4-5 تا برادر دیگه هم دارم، برادر خواهر دیگه هم دارم. حالا تصمیم گرفتن بعد این مدت به این نتیجه رسیدن که با هم تفاهم دارن به اندازه کافی ازدواج کنن. اون زمانه که اینجوری نبوده که 25-6 سال با هم دیگه زندگی کنن، 4-5 تا بچه داشته باشن بعد تازه تصمیم بگیرن ازدواج کنن. اون زمان، حالا اون تصحیح شرعاً با شما، بله البته من اون رو تا حد زیاد قبول دارم، نکاح معاتاتی رو هم امام هم آقای خویی در فقهشون در بحث علمیشون قبول کردن، هرچند که در فتوا هیچ کدومشون نگفتن چیز، ولی تو بحث علمیشون قبول کردن. بگذاریم، اون زمان طرف نمیدید شوهرشو وقتی ازدواج میگه، تازه بعد میدید. خب میدید این شوهر برست داره مثلا، خب گفتن حق فسخ داره. پزشکان میگفتن این اگه برست مقصود همین لکه ها باشه، خب چرا چی حق فسخ داره؟ اینکه نه بیماری خطرناکیه نه واگیر داره، پس این برست مقصود یه جزام پوستیه که هم بیماری خطرناکه هم واگیر داره. البته از اون طرف علمای ما تو کتاب قدیم گفتن چون در برست طرف چهرش یه جوری میشه که احیانا بعضی از اوقات مثلا چهره زننده‌ای میشه، چون بستگی داره حالا میزان این چیز، گفتن شاید از این جهت اصلا اختیار فسخ داره. بگذاریم، حالا نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، جناب آقای شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب مسالک میگه ما که گفتیم تساویه در سلامت، نه مطلق السلامه ها، که یکی دستش سالمه یکی دستش برست داره لکه داره، نمیشه قطع کرد. این اصلا مثال میزنه، فرمود لعن الید الصحیحه تقطع بالبرصا، یعنی اون دستی که یده که برست داره، بل المراد سلامتا خاصه، یه سلامت خاص مورد نظره. اون چیه؟ میگه اونی که هیلتی تؤثر التفاوت فیها، باعث میشه واقعا دست با هم دیگه فرق داشته باشه، این دستش شله اصلا حرکت نداره، کار دست رو انجام نمیده، اون یکی دستش سالمه کار دست رو انجام میده، کسخته و شلل مثال میزن. بنابراین من میخوام اینو عرض کنم که این فرمایش که حالا آقای فاضل فرمودن که آقا مقتضی احتیاط اینه که بگیم قصاص نمیشه کرد، این لا یبعد، درسته. بنابراین ما به عنوان نتیجه با امام موافقیم، اما نه به عنوان فتوا، به عنوان احتیاط واجب. ما میگیم احتیاط واجب این است که دست سالم یا پای سالم برای خاطر دست یا پایی که شل باشه، حالا باز در ادامه توضیح میدیم، اینو قطع نمیشه. این مسئله نتیجهش تا اینجا، البته این بحث هنوز ذیلش ادامه داره، انشاءالله برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ نه بحث اجماع فقط نیست، ما نمیگیم دلیل داریم، ما میگیم نکته ای وجود داره که مقتضی حداقل احتیاط در فتوا هست، چون به هر حال قصاص خلاف قاعده است دیگه، حالا ما احتیاط میکنیم در این حال.